أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عنایت داشتید که گفتیم سوره قل هو الله احد رو یه وجهیش خب همون وجهیست که حضرت سجاد فرمودن برای آخر الزمانی ها اومده است. خب آخر الزمانی هایی هم که چون فرمان اقوامون متعمقون، خداوند میدونستن که در آخر الزمان اقوام متعمقونی میان، فانزل الله خدا نازل کرد این سوره قل هو الله احد را و شش آیه اول سوره حدید را. مکررن ما به رفقا عرض کردیم که گویا هنوز اصلا تاریخ فهم سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید نیامده است. به چه معنا؟ به معنایی که هنوز بشر تا اینجا مسئله دار نشده است که مسائلش رو با این سوره و اون شش آیه حل کنه. خب این دو قسمت هم داره بالاخره. همیشه که تو تاریخ، حالا ائمه که اصلا جدا، عرفا، بزرگان دین، اونا که همیشه آخر الزمانی بودند، میموند که خب گویا این نسل هم دیگه بیش از اینا میخواد که قبلا داشته است. اونی که قبلا داشته است که غلط نبوده است، برداشته به اندازه وسع تاریخیش و نیازش بوده است. اینجا بود که گفتیم یه جرأتی میخواد تا انسان بتونه قل هو الله احد رو بیش از اون برداشت بیاره وسط. حالا اینجا دو حالت پیدا میکنه. یکی این که خب اون گذشته را که نباید نفی کرد، باید که بیشتر در این امروز و فردا حاضر شد. یکی هم این که خب اگه این گذشته مانع حضور در آینده بشه، اینجاست که خب امثال حضرت امام یا جناب حافظ اینجا بود که یقه زاهدا میگیرن. این زاهدی که حالا چه امام تو همیشه، حافظم که دیگه معرکه است اگه یادتون باشه، اینجا بحث واعظ شهر اومد یا جامعه زهد و ریا تو این غزل اومد. اینا یه خورده باید حواسمون باشه که چون در سیر عبادتمون خیلی باید جوانه با در نظر بگیریم کدوم زهده که جناب حافظ یا جناب امام میخوان ازش عبور کنن. اون زهدی که نمیذاره جلو بریم، نمیذاره در افق عالی تری حاضر بشیم، اما خب اون زهدی که همون زهدی قرآنی، زهدی جمله حضرت امیرالمومنین، که یعنی دنیا رو نمیخوایم، نه در دنیا زندگی کردن رو نمیخوایم، اون زهدی که به تعبیر باز اساتید ما رو مشغول اعتبارات کند نمیخوایم، اما اون زهدی که ما رو از دنیا آزاد کند که اصلا جزء دین هست دیگه. برگردیم به سوره. سوره را وقتی اخته با عمق بیشتری نگاه کنیم، خب از اولش بسم الله شد، چون قبلنا بحث شده است میشناسید این خیلی خود بسم الله تون مکرر عرض شده است که اصلا نمیشه زندگی کرد منهای بسم الله. هر کاری که کل زیبالن، هر کار مهمی اگر رجوع به حضرت الله به اعتبار رحمانیت و رحیمیتش نباشد اصلا قدم نمیشه برداشت. این حضرت الله الرحمانند به اعتبار اینکه ما رو در بر میگیرند، چشمشون رو به این نمیندازند که ما خوبیم یا بدیم. داریم دیگه، رحمانیت به اعتبار اینه که اصلا کافر و مؤمن برای حضرت حق تو رحمانیت فرق نمیکنه. بعد دینم کم ماست، ما رو میبرند به سوی اون صفای خاص که همون نظر رحیمیت حضرت حق. بعد که فرمود قل هو الله احد، خیلی بحث میترسم وقتمونم اجازه بموند، چرا گفت قل؟ اگه حضرت پیامبر میگفتن هو احد، یعنی میگفت، یعنی یکی اومده میگه او بیکرانه است، خب حالا اگه یکی بیاد بگید او بیکرانه است، چند تا پیدا شدن؟ دو تا دیگه. یکی اون که داره میگه او بیکرانه است، یکی هم اون که بیکرانه است. خب دروغه، چون خدایی که بیکرانه است که نمیشه یکی دیگه هم باشد که. خب معجزه قرآن، حالا یه نمونه شه ببینید. قول هو الله احد یا هو الله احد، اگه یکی بیاد بگه هو الله، اون که الله هست احد است، خب دیگه احد نیست. چرا احد چیزی برای غیر نمیذاره؟ دیروز عرض شد احد یعنی واحد قهار، واحدی که قهار است. خب حالا اگر که یک کسی بیاد بگه که او احد است، خب او احد نیست. چرا؟ بلکه یکی رو کنار خودش گذاشته است. کی را؟ اون که داره میگه که او احد است. خب پس احد نیست، واحد قهار نیست. اینه که هیچ وقت تو قرآن نداریم هو الله احد. میگه پیامبر تو بگو قول هو الله احد، تو بگو. یعنی اون وقت حالا پیامبر باید چیه بگه؟ همون که خدا میگه، که خدا گفت از قل هو الله احد. اگه میگفت که خب حالا هو الله احد، در واقع گزارشه از احدیتش میخواست بدید، احدیتی نمیمون. چرا؟ چون یه پیامبری بود و یه احدیت. اما اگه گفت قل هو الله احد، فقط کی میمونه؟ خدا میمونه. خداست که داره به من میگه بگو، وگرنه من نمیگم، من نمیتونم بگم هو احد. چون اگر که احد هست دیگه برای من جای نگذاشته. احد اگه در عالم جلوه کند به احدیتش، که چیزی رو برای کسی نمیذاره که. وقت اگه همون آیه رو هم نگاه کنید، خیلی بحثاش میره جای دیگه. در قرآن میگه لمن الملک، حضرت رب العالمین در قیامت یه مرتبه ندا میدن که لمن الملک. خب هیچکی که نمیتونه حرف بزنه، چون که همچین نور احدیش ظاهر شده. خود خدا میگه ولله الواحد القهار. خب اگه بگه لمن الملک، خب حالا کی جوابش بده؟ این آیه به خصوص نور احدیتش در عالم قیامت جلوه میکنه. بعد اون نور احدیت میگه لمن الملک، ملک مال کیست؟ خود خدا فقط میتونه بگه ولله الواحد القهار. چرا؟ چون اگه یه کسی بود دیگه اون نور احدیش که نبود، که مثلا نور حیش بود، قیومش بود. حالا اینا رو راحتید خودت. قول، این رو قولش حالا یه خورده بحث کردیم. قول هو او هیچی دیگه نمیشه گفت، فقط او. هر چی دیگه بگی اون وقت احدیتش نگفتی، واحدیتش گفتی، رزاقیتش گفتی. قول هو الله احد. اون الله وقت الله هم به معنای واحدیت به کار میرد، هم به معنای احدیت. به معنای واحدیتشون یعنی اینکه همین سمیع و بصیر و علیم و اینا، خب خدا همین ها هست، نمیگن صفت واحدیت خدا. صفت احدیت خدا یعنی همه اینا هست اما مستغرق است در اون نور یگانه. ولی همین هم پس یه مقام احدیت داریم، یه مقام واحدیت. مقام واحدیت مقام مستجمع جمیع اسماء الهی است که همه اسماء الهی اونجا هستند. اما در احدیت همه اسماء الهی مستغرقن در احدیت، یعنی هیچ چیز جز خود نور حضرت رب العالمین. حالا اینا بیشتر بحثمون نیست، بحثمون اینه که ما بهترین حضور رو چطوری به دست بیاریم و برای حفظ این حضور چه کار بکنیم. خب بهترین حضور شواهد نشون میده که سوره قل هو الله احد است. عرض کردم که امیرالمومنین نه مکرر همین سوره رو میخونن، یا اونجا که در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که میفرماند که ثلث قرآن است. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرماند چون مگه قرآن سه تا چیز بیشتر نیست؟ توحید و نبوت و معاد. چون امامت هم جزء نبوت هست به یه معنا. میگن خب این سه تا، خب پس یه سومی قرآن توحید هست و توحیدم توحید سوره قل هو الله احد. خب بهترین حضور شواهد نشون میده این نحوه حضوری است که ما در سوره قل هو الله احد گیر بیاریم، که خود را در احدیت حضرت حق احساس کنیم. که وقتی میگه هو احد، اون بیکرانگی حضور حضرت حق مد نظر باشه. احساس حضور در بیکرانگی حضرت حق را داریم متذکر میشیم. بحث تذکره دیگه، ما که عالمیت نمیخوایم، که همون جام که پیامبرم ماموره همینه، ماموره اینن که پیامبر متذکرشون کن که بهترین حضور چه حضوریست. اصلا پیامبرا فقط مذکره، کل قرآنم ذکره. ذکره به چی؟ به اینکه یه خدا هست. این بهترین ذکر نیست، بهترین ذکر این است که ما حس حضور بیکرانه خدا را بکنیم. اینکه یاد خدا باشیم هم خودتون فکر کنین روش، بهترین نحوه یاد خدا کدومه؟ اینکه بدانیم خدا هست. این حتما بهترین نیست، هرچند که غلط نیست. بهترین یاد خدا مسلم همونه که حس بیکرانگی حضرت حق رو بکنیم و خودمون رو در آغوش این بیکرانگی یه جوری تجربه کنیم، تجربه کنیم. پس بحثمون دو قسمت داره، یکی این که بهترین حضور چیه، دوم بهترین راه برای تذکر به این حضور و توجه به این حضور چیه. بهترین حضور را قل هو الله احد گفته است. بهترین حضور، بهترین راه برای حفظ این حضور تقواست. خیلی عجیبه این تقوا. تقوا یعنی نگهبانی خود، خود نگهبانی ترجمه کردن، خیلی هم خوب ترجمه کردن. تقوا خیلی حالا گوش بدین ببینین نسبت این توحید سوره قل هو الله احد با این تقوایی که اینقدر تو دین تاکید میکنن چقدر عجیب میشه. تقوا یعنی خودمون رو در اونچه که یافتیم نگه داریم. بی تقوایی یعنی چی؟ یعنی حواسمون پرت بشه. گناه اصلا خود یعنی بی تقوایی، یعنی همون گناه دیگه. گناه یعنی چه؟ یعنی ما از این نگهبانی در حضور غافل بشیم و تمام عبادات فقط برای این تقواست. پس دو تا چیز شد، یکی این که با قل هو الله احد حضور خودمون را بهترین حضور بکنیم، یکی هم که عبادات هم مشخص کنیم برای چیست. مثلا این آیه مشهور است تو سوره بقره آیه 21 ها حتما تو ذهن دون بعدنا هی بمونه، خیلی من دوست میدارم این آیه را. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. تمام عبادات تو همین یا ایها الناس، حتی میگه مردم، بالاخره مردم میخوان چی کار کنی؟ اگه ما میرسیدیم با این جوان اینجور حرف بزنیم که بابا ما اصلا نمیگم تو مؤمنی، آدم که هستی. ببین قشنگ آیه رو ببین دگاه، یا ایها الذین آمنوا تو کتب علیکم الصیام اونجا که بعدش هم لعلکم تتقون اونجا با مؤمنین حرف میزنه، اینجا نه. میگه آدم ها میخواین چی کار کنی؟ یا ایها الناس اعبدوا، بندگی خدا رو بکنید، به اعتبار اینکه خلقتون که حتی یه چیزی بشید. خیلی قشنگه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. چرا شما رو خلق کرده؟ میخواید یه چیزی بشید. چی میشید؟ میخواید بشید؟ میخواید منور به تقوا بشید. به چه معنا؟ به این که بودنتون رو نگهبانی کنید. چه بودنی؟ خب بودنی که در آغوش خدا و در محضر حق هستیم. پس ببینیم اینجاست که حالا تو همین غزل که دیرو خوندیم امام میان و به اصطلاح یه گنگا، تو این مسجد را برای چی میخواستی؟ این مدرسه را برای چی میخواستی؟ یادت رفت؟ تو همه اینا را میخواستی که اون حضورت را نگهبانی کنی، اون تقواست. پس بالاخره این نماز و روزه و عبادات و اینا مال اینه که ما اون حضوری که پیدا کردیم رو نگرش داریم. تکرار سوره قل هو الله احد یعنی استحکام در تجربه حضور. این تا آخر عمرتونم میخوای دیگه. این حضور هر روز نسبت به قبلش از اجمال به تفصیل میاد. هر چی این حضور را داشته باشید میبینید هنوز نه. خب پس دوباره قل هو الله احد میخونیم، سه باره میخونیم، 300 بار میخونیم، 500 بار میخونیم. ما در این حضوری که هستیم حالت اجمال داره، اینا تفصیلش میدیم. وقت واقعا هرچه بیشتر در این حضور جلو برید بیشتر میبینید دستتون خالی است. خیلی قشنگ میشه، عکسش میشه. یعنی بعضی ها که فقط به ظاهر عبادات مشغول میشن، هرچه جلو میرن فر به ترا خود بزرگ بین تر میشن. وقت میای سر حضرت سجاد صلوات الله علیه میبینی که میگید انا اقل الاقل. چی شده است؟ یعنی دیگه زندگی از این قشنگ تر میشه که انسان در جایی باشد که دائم با محبوبی به سر ببره که هی ناز کنه. هر چی ما میریم جلو میبینیم نه، خیلی که عنقا را بلند است آشیانه، که سی مرغ عنقا همون سی مرغ. خیلی عجیب میشه که حالا دارم دو قسمت بحث میکنم. پس احد است. ما در حضور حضرت حق باید با سوره قل هو الله احد این حضور رو داشته باشیم، جرأت این که حالا میرسیم رو جرأتش، جرأت این که ما یه مرتبه از یک گذشته ای که غلط نبوده است، کافی نیست، بیایم در این حضور آینده، اینجا بیچاره میشیم. یعنی اینجاست که سخت میشه، بایدم رعایت همه را کرد. حالا عرض میکنم چرا یهود که هیچ دیگه دستتون نیست، احد که شد. خب حالا احد تا دیروز خدایی صمد بود که ما کاری به احدیتش نداریم، به سوی او میرفتیم. خب خوبه، یعنی خلا، اما احدی که صمد است یعنی به سوی او میرویم که همه جا هست. خب دیگه به سوی بعد چیه میشه؟ تا یه وقت سال اصطلاح هم میگن سوبژه کردن خدا، یعنی خدا ابژه کردن خدا، یعنی یه خدایی در اون بیرونا هست، ما هم به سوی او میریم. طوری نیست، مردم اینجوری زندگی میکنن. قرب الهی هم همینطور معنا میکنن، یعنی همینطور هی میریم تا نزدیک بشیم به او که دور است. اما یه وقت خب پیشمونه، حالا که پیشمونه چطوری آقا بریم؟ اینجاست که میریزیم به هم، میریزیم به هم که حالا عرض میکنم چی میشه. پس حالا چی کار میکنیم؟ حالا دیگه باید هی خودت نفی کنی تا حجاب بین تو و او رفع بشه. پس در واقع اینجا تقوا به معنای اینه که ما خودمون عبودیت حضرت رب العالمین، یعنی مثلا سجده، سجده یعنی چه؟ یعنی خودت را نفع کنی، او به قیام او قائم، به قیام او، به حضور او که هرچه تجلیش بیشتر باشد شما بیشتر نفع میشی. در رکوع عظیم بودنش میاد، اما عظیم اعظم بودنش که همون اعلا بودنش کجا میاد؟ خب در سجده میاد که دیگه هیچی ازت نمونه دیگه. سجده دوم هم یعنی همون سجده اول هم خاکش کنی، که یهو تو سجده اول میگه خب حالا سجده کردم، که نه همین هم خاکش کن دوم که هیچی میشه دیگه، اونم هیچی بشه که خیلی عجیبه عجیبه. خلاصه دست آدم خالی خالی میشه، دست آدم خالی خالی میشه که ای حالا بعد چیکار کنم. اینجاست که حالا خیلی حرف داریم. پس این نوع حضور که انسان حالا، پس عباداتش یعنی رفع حجاب، تقوا میشه اون که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش دیدم با دل نشسته رو به رو. کی دیدی؟ وقتی که تازه رفع حجاب کردی. آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، خیلی ها یعنی یا دارن میدوند که پیداش کنن اون دورا، طوری نیست؟ خوبه؟ این عبادت غیر آخر الزمانی است، بایدن بکنن. اما آخر الزمان یه مرتبه طرف به یه ظرفیتی میرسه که بیش از این میخواد، بیش از این که میخواد، میگن که سوره قل هو الله احد بیش از این بهت داده است. ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. برای همین حافظ میگه بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. از دور خدایا بکنه کمه، غلط که نیست که، و بکنه ما هم براش اثبات میکنیم. مثلا شما واجب الوجود اثبات میکنی برای این که میخوایی بگوید هست همچی خدایی، اما بیش از اونی از که تو میدونستی، بیش از اون. در دوباره همین جا نگه دارید خودتون، در زهد ریایی که امام میفرماد میخواد بگه که شما بپای غفلت نکنی از این حضور، لعلکم تتقون، را برگردانیم به کل سوره، گفت که صمد است. این صمد خیلی چیز عجیبی است. گفتم جمله حضرت امیرالمومنین مکرر است روایات ما. حالا مثلا این جمله را که میفرماد که از امام باقر باید باشه تو ذهنم هست، که میفرماد اونی که رئیسی که به سوی او حرکت میکنیم، تعبیرا یه جای یادداشت کرده بودم که اونی که به سوی او حرکت میکنیم اون میشه صمد. یعنی صمد حقیقتی است که به اصطلاح سیدون مسمودون الی، رئیسی که به سویش برویم، خب این صمده. حالا به سویش برویم اون که پهلوی ماست، چی کار کنیم اگه این که پهلوی ما هست به سویش برویم؟ میگه که با خودنگهبانی. پس عبادات برای تقواست. ما که عبادات دیگه عبادات ائمه و عبادات پیامبر که کم نبود است که، اما این عبادات جهتش خیلی عجیب بوده است. منجر می شد است که اونچه که پیششون است رو با این عبادات، با رکوع و سجده و ایثار و هر چی اسمش رو تقوا می زنید، با این شما بیابید اونچه هست، بیابید اونچه هست. خب الله الصمد. وقت دیگه این آشم بلدی، لم یلد ولم یولد. حالا نه با بابا کسی است، نه بچه کسی است. پس آخه کیه؟ نه کسی که نه بچه داره، نه بچه کسی است. آخه پس کیه؟ ولم یکن له کفی نداره، اصلا هیچ کیا مثلش نیست. پس آخه کیه؟ جاست که آدم میریزه به هم که پس آخه کی؟ احدی مثلش نیست. آخه پس کی از این که احدی مثلش نیست؟ آدم دست و پاشو گم میکنه. اگه آدم میریزه به هم الا این که ببیند نه یه جور دیگه باید ورود کند. اینجاست که میگن عبادات برای اینه که انسان آن اون یافتش رو یافت صحیحی بکنه، اما همه چی رو از دست میده. یعنی در واقع شما در مسیر قل هو الله احد تمام، اگه درست وارد بشین، تمام نسبتها رو از دست میدید. حتما بلدین دیگه، تو برزخ انسان اینقدر هول میشه که دیگه نمیده چیکار کنه. چون خب تو زم دنیاش قشنگ بالاخره معلم بود، خونه دار بود، نمیدونم این سواده داشت، اون یه چیزایی بود. حالا اونجا همه اینا رفت، چی نیست. خیلی سختش میشه، خیلی سختش میشه. الا اینکه تونسته باشه در دنیا یه رابطه‌ای با خدا پیدا کنه که ماورای این نسبت ها باشه. عموما مؤمنین این رابطه را دارن، بقیه چیزا نمیذارد که پیدا کنن. برای همین هم تو برزخ مدتی طول میکشه تا اینا پیدا کنن روح بیان. تازه بعد که یوم الحساب میشه دوباره میبینه وای دیگه خیلی ریخ به هم تا میخواد از این صراط عبور کنه. حالا حرفم اینجاست که این حضوری که یه خود یادم هیچی را ندارد، این حضور را چطوری تبدیل به چیزش بکنه؟ داد آدم هیچی نداره بعد بگه چیز دارم. تمام این نسبت ها رفت. الله صمد شد، ببخشید الله احد شد، در احدیتش صمد شد. نه یا احدس یا صمد، نه احدیست که همه عالم رو حاضر است، بعد صمد است. تو دل این همه عالم که حاضر است به سوی او بریم، خب این اینجاست که اگر جرأت کنید ببینید همه چیز از دست میدید. خب حالا برای همین هم گفتیم امام جرأت کرد و ورود کرد تو اون غزل، برای اینکه تونست اون بیت آخر را بگذارید که از بتکده یادی بکنم. خب بتکده کجاست؟ این که انسان دیگه هیچی جز شوق نموند. میگه من دنبال این بودم، من فقط تو این شوق بودم. خب این شوق از کجا به دست آوردی؟ بت میکده بگذارید که از بتکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده، بت میکده، آخه این میکده که محل شوق و قلب شوقدار عارف کامل است، قلب تمام عالم به نور احدی اونجا هست. بتکده، خب بت میکده کیه؟ من دیروز عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام. که چیزی، خب به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خودش فرمود من رئیسم، رئیس خودش لو داد خودش را، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه. و این همه میبیند هیچی نمیبینه. و شما این جمله حضرت امام تو چند تا کتابشون میگن این بزرگترین جمله است که میشه یک انسان بگه. ما رأیت، ما هنوز نرسیدیم به این جمله، ما رأیت شیئا، هیچی ندیدم، ما رأیت شیئا الا اینکه قبل اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز، رأیت الله. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. یعنی این بت ها را تو بت دیدی؟ آره بت دیدم، همه عالم شد بت کده. بت کده است یعنی چه؟ یعنی همه معشوق شدند. مگه در بت کده همه جلوه معشوق نیستند؟ همه عالم شدن معشوق. خب چیه که به اینجا برسه؟ جرأت میخواد که عالم را، همه را بت کده بدونه. چی تش میمونه؟ هیچ. رو اینش عجیبه، ساله غسله کنید تو بت کده آدم دیگه هم فقط او را داره. خب پس این زندگی چی میشه؟ این که بالاخره ما هم میخوام همچی معلق میشه تو عالم، همچی معلق میشه تو عالم که خدا رحم کنید. وقت جناب حافظ یه شعر داره، اگه بتونید اینا حفظ کنید، به نظرم سوره قل هو الله احد ولد شده. یه بیت میگه مردم نیان دنبال بتکده و بیچاره میشه، همه چیز از دست میده. همون دینی خودتون خوبه، زمانی خودش داره میگه، میگه خلاصه دنبال من نیاید، دنبال من اگه بیاید مفلس میشید. مفلس یعنی چی؟ یعنی کسی که هیچ دیگه نداره. دیروز عرض کردم دیگه، آخه خدا هیچی نیست. خب پس چی کارش کنی؟ هیچی که نیست که، ما پس هی به سال تو به سال طور نیستینم بزنم. یکی از این همکارای ما یه زمانی ما معارف دانشگاه درس میدادیم، خدا رحمتشون کنه، اینها جاقا فخر کلواسی بودن، از روحانیون با سواد اصفهان بودن. بعد ایشون گفتن که من گفتم حالا این مرتبه که این دهه محرم میرم منبر، دیگه بیام یه خود بحث توحیدی با این مردم در میون بگذاریم. بعد من شروع کردم دیگه از توحید عرض کردم. خب دیگه معلوم است دیگه، پدر نداره، مادر نداره، نمیدونم همه جا هست، هیچی نیست، از این حرفا جا نداره، از این. گفت مردم هم هیچ کی گوش نمیداد، چون آخه اینا چی است بگو براشون، بگو مثلا چطور شکشکیاتتون، مردم تو اینا مشغول بودن. ایشون میگفتن که فقط یکی بود خیلی تیز گوش میداد، همچی حواسش جمع بود که ما هم به این خودیل خوش بودیم که این خیلی تیز گوش میده، انگار همه حرفا ما رو داره نگهبانی میکنه. گفتن بعد خب دیدن که معمولا شب آخر سور میدن، اما گفتن دم اتفاقا این بنده خدا تو این جا هست. رفتم به حلش نشستم، گفتم خب حالا شما الحمدلله بحثا گوش میدادین در اینا، این ده شبه چی گیره دون اومد؟ گفت حاج آقا من از شب اول حد زدم میخوایی بگوی خدا نیست، اما رود نمیشه. اول گفتی که بابا نداره، بعد گفتی بچه نداره، بعد گفتی جا نداره، خب پس برمز نیست. گفت حاضر بگوی و واقعا اینطوریه، آدم مفلس میشه. حافظ، جناب حافظ میفرماد زراح میکده یاران انان بگردانید. شعر آخره امام یادتون باشد میکده بود دیگه، بودکده و میکده. حافظ میگه زراح میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. مفلس شد، حالا هیچی دیگه دستش نیست. حالا خیلی خطرناکه که جرأت میخواد که به خصوص حالا جناب حافظ اینا یه افق تاریخی داشتن، اما میگه خلاصه خودتون میدونیم. حالا شما حساب کن توی ماه رجب قل هو الله احد، خیلی امیدوار میشید اگه درست برید که حالا یهو هیچی دیگه ندارید، هر چیزی را بخواید داشته باشید بیچاره میشید، چون دیگه وقت دیگه مفلس نیستی. مفلسی را عشق است. بله حافظ دارد با عرف حرف میزنه، باید هم همینطور بزنه دیگه. از این حرف قشنگ تر میشه که بگید خودتون میدونین زراح میکده یاران انان بگردانید. مثلا سوار اسب که میشن برن به طرف میکده، میگه نه شما اسب انانش را بگردن برن یه جا دیگه، همون مسجد و اون جایی که باید برید. چرا؟ چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. هیچی دیگه حال نداره. حالا این خدایی که هیچی نیست چی کارش باید کرد؟ فقط آخه هیچی نیست اما به سوی او. این آیه فوق‌العاده است، این آیه که اینقدر کم روش کار میکنیم همه دونم بلدیم. لیس کمثلهی شیء، اما ادامه داره و هو السمیع العلیم. خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. هیچی نیست اما میشنوه. لیس کمثلهی شیء، کمثله هر جور میخواد، تازه کرم خیلی بحث میکنند روش، بالاخره مثل هیچی نیست. اینا میتونیم ازش دراریم، مثل هیچی نیست اما سمیعه، میشنوه. پس معلومه از هیچی نیست اما هست که میشنوه. یعنی چه؟ یعنی پس اگه به سویش بری بی توجه نیست، علیم هم هست، آگاه هست از نسبت ما با خودش. حالا این نحوه حضور در سوره قل هو الله احد خیلی حضور خوبی است که انسان با تکرار این سوره خود بهترین حضور را تجربه کنه. و با عبادت، حالا دیگه معنی عبادات فرق کرد، رکوع طولانی، سجود طولانی، هر چی میخوان، برای چی؟ لعلکم تتقون، برای اینکه این حضور رو نگهبانی کنیم. وقت به نظر شما اصلا میشه کسی بگه بتونه دروغ بگه؟ تموم بیچاره میشه دیگه، اصلا نمیتونه. اینقدر این حضور زیباست، عالیست، این حضور بیکرانه خود در بیکرانگی حضرت حق. چون آنی که یه دروغ بخواه بگه یعنی یه مرتبه هیچ میشه دیگه. چرا؟ چون این بهترین حضور بود که در بیکرانگی خودش بیکرانگی حضرت حق را یافته بود. مگه شما روحتون مجرد است دیگه، بیکران است. خب این بهترین حضور ممکن است. یهونز دست داد، خب اینه که آنی هم توبه میکنه، میگه وای چه غلطی کردم، یعنی یه جوری جبران میکنه که اون حضور از دست نره. و ما نیاز داریم جامعه آخر الزمان که ظلماتش زیاده است و جذبات نفس اماره زیاده، این نحوه بودن رو میخوایم. حالا آروم آروم انشاءالله خیلی فرصت خوبی است که در این ماه رجب با قل هو الله احد و عباداتمون حضورمون رو، حالا عرض میکنم انشاءالله آینده، با تجربه بیشتر به جای اینکه او را از آن خود کنیم، خود را از آن آن کنیم. از این حرفا بگن بیرون که او را از آن خود کنیم، همچه خبری نیست. خود را از آن آن کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.